بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 175 سطر 11 ثم این ظاهر الآیتی یدل علی القصر به مجرد صدق سفر ولیکن ثبت بالاجماعی ان ذلک لم یکفی. بحث در آیه مربوط به قصر نماز داشتیم و گفتیم که از این آیه برمیاد که در حال سفر نماز رو باید قصر خوند و همچنین اضافه کردیم که در حال خوف نیست. اما بحث در خوف رو ادامه ندادیم، بلکه در ادامه باز برگشتیم به بحث در سفر. اگرچه آیهی که مربوط به خوف و سفر بود از یکی یک آیه بود، صدرش سفر رو بیان میکرد، زیرش قید خوف رو میابود، ولی ما درباره خوف زیاد بحث نکردیم، پرداختیم به بحث در سفر. بعد از اینکه بحث در سفر رو بعد از خوف مطرح کردیم، روایتی را آوردیم، گفتیم در این روایت فوایدی هست. اون فواید رو نرسیدیم در جلسه گذشته بخونیم. اصلاً چون که خود مرحوم محقق این فواید رو در حاشیه کتابشون ذکر کردند، ما میخونیم، از روح هم میخونم، یعنی این عبارتی رو میخونم توضیح میدم. بعد وقت ادامه عبارت هایی که در جلسه گذشته رها کردیم شروع میکنم. روایت دیگه دو مرتبه احتیاج به تکرار نداره. من از موارد مختلفش این احکامی رو که مرحوم محقق فرمودن استفاده میکنم. عبارتی که در پاورقی داریم، حالا من نمیدونم چاپ های شما نوشته یا ننوشته دیگه، حالا من میخونم، شما عربیش هم میخونم، توضیحش هم از میکنم. رهیه کن القصر عظیمتن و واجبن که تمام. این یه مطلبه، یعنی فوایدی که استفاده میشه ایناست. یه فایده اینه که از روایت برمیاد که همونطور که نماز تمام واجب است و عظیمت یعنی واجبه، قصرم عظیمته و واجبه. اینطور نیست که ما مخیر باشیم بین القصر و تمام، چنانچه بعضی از اهل سنت گفتند. در بین اهل سنت گروه زیادی معتقد به تأخیر شدند و برای تأخیر هم روایت نقل کردند که ما مختاریم در سفر بین قصر و تمام، ولی از روایتی که ما بیان کردیم که خبر صحیح هم هست استفاده می شود که قصر واجبه متعینن، نه اینکه ما مختار باشیم بین قصر و تمام. از کجای عبارت به دست میاد؟ از روایت که فرمود فسار و تقصیر و قصبره واجبن که وجوب تمام فلحضر. همونطور که وجوب تمام فلحضر واجب تعیینی است، وجوب قصر هم در سفر واجب تعیینی است. از تشبیه ما این مطلب استفاده میکنیم. این اولین فایده است که از روایت به دست میاد. فایده دوم با کل الامرین الوجوب. این فایده رو من در جلسه گذشته تقریبا توضیح دادم. زراره و محمد بن مسلم از امام میپرسن که بعد از اینکه امام حکم میکنن به وجوب قصر، اینا سوال میکنن که خداوند فرمود فلیس علیکم جناحون ولم یقل افعلو. لیس علیکم جناحون فرمود، افعلو نفرمود. معلوم میشه که اگر افعلو میفهمون وجوب استفاده میشد و شکی هم درش نبود. چون لیس علیکم جناحون گفته، این دو بزرگوار وجوب استفاده نکردن، از امام سوال میکنن. از اینجا برمیاد که امر در اعتبار وجوب میکنه، اگر خداوند افعل رو میفرمود وجوب حتمی بود. خب جوابی که امام دادن این بود که لیس علیکم جناحون هم در اعتبار وجوب میکنه، جواب ندادن که امر در اعتبار وجوب نمیکنه. پس معلوم میشه ذهنیت این دو بزرگوار رو امام قبول کردن، یعنی در ذهن این دو بزرگوار این بود که صیغه امر در اعتبار وجوب میکنه و این رو بر امام مطرح کردن، امام رد نکردن. پس معلوم میشه که به نظر امام هم سیغه دارد و وجود میکنه. این دو فایده. فایده سوم و کون و نفیل جناه لا ینافل وجوب بل اینی. باز از روایت برمیاد که لیس علیکم جناهون که نفی جناه میکنه، میگه عیبی نداره، منافات با وجوب اینی نداره. اینی یعنی تعیینی، یا حتی شاید اینی در مقابل کفایی، بالاخره منافات با وجوب نداره. این از کجا میفهمیم؟ از اینجا میفهمیم که امام لیس علیکم جناهون رو حمل بر وجوب کردن، همونطور که لا جناح علیه رو که در آیه مربوط به سعی صفحه و مروه آمده حمل بر وجوب کردن. از اینجا میفهمیم که نفی جناح چه به صورت لیس علیکم جناهون باشه چه به صورت لا جناح علیه باشه، منافات با وجوب عینی نداره. چهارم و کون و تعصی واجبن. از روایت برمید که تعصی به اختیار پیغمبر واجبه، نه اینکه راجحه به معنی مستحب باشه، راجحه به معنی لازم العمله که میشه واجب. از کجای عبارت روایت درست میمد؟ از اینکه وقتی امام خواستن بیان کنن که لا جناح علیکم دلالت بر وجوب عینی میکند، فرمودن لأن الله عز و جل ذکره فی کتابه، این مطلب مطلب بعدی و صنعه نبیه، پیغمبر انجام داده، وقتی پیغمبر انجام داده بر شما لازمه که انجام بدید، این همون تعصیه. پس از عبارت روایت در میاد که تعصی باشه. پنجم و کان و سعی واجبند، سعی یعنی سعی به نصف و مربه واجبه. خب تصحیح روایت بود که اولیس قد قال تا آخر، بعدم الا ترون ان التواف به ما واجب و مفروض. تصحیح به اینه که طواف به سعی صفا و مروه، اون طواف به مروه و صفا که همون سعی واجبه. ششم و وجوب و اعادت صلات الباطلت به زیاده مل علمه به عدمها عداءن و قضاءن. به زیاده متعلق به الباطل است، یعنی صلاتی که با زیاده باطل شده. زمیر به عدمه ها به این زیاده برمیگرده، عداءن و قضاءن بیان اعاده است، وجوب اعاده عدایی و قضایی برای نمازی که با زیاده باطل شده. خب این شخصی که قصر و احدش بود در سفر تمام خوند، حالا از امام سوال میکند که اگر این نماز قصر در سفر تمام خونده شود حکمش چیست؟ پس سوال به این صورته که اگر زیاده در نماز بیاریم حکمش چیست؟ سوال میکنه که اگر دو رکعتی رو چهار رکعت خوند، یعنی زیاده اتیام کرد و علم به عدم زیادم داشت، حکمش چیست؟ امام میفرماد باید دوباره اعاده کنه. اگر جاهل بود اعاده لازم نیست، اما اگر علم داشت باید اعاده کنه، حتی اگر نسیان هم برش عارض شد. فقط جهل و امام عذر حساب کردن، نسیان دیگه عذر حساب نکردن. بنابراین اگر کسی در سفر تمام خوند و عالم بود به این که تمام واجب نیست، در این حال تمام خوند، نمازش باطلیه. باطله، باید اعاده کنه، حالا چه عداءن اگر وقت باقیست، چه قضاءن اگر وقت باقی نیست. پس ششمی این شد. که واجب از اعاده صلاتی که باطل می شود به زیاده، در صورتی که این مصلی علم به عدم زیاده داشته باشه، واجب است که این نماز اعاده کند، حالا عداءن و قضاءن، اگر وقت هست عداءن، اگر وقت نیست قضاءن. هفتمین حکمی که از این روایت استفاده می شه اینه که کون الجاهل معذورن فی فل اتمام. از همین روایت برمیاد که جاهل معذور در اتمام، اگر نمازش رو تمام خون جاهله. اون حکم ششم از اینجا به دست میاریم. قال این کان قد قرأت علیه آیت التخصیر و فصلت له و صلی اربعا اعاد. حکم ششم از اینجا دست میاد، حکم هفتم از پشت سرش به دست میاد. ولم یکن قرأت علیه ولم یعلمها فلا اعادت علیه، یعنی اگر جاهل بود اعاده برش واجب نیست، از جاهل معذوره. این حکم هفتم. هشتمی و بله، اگر خون بعدن متوجه شد نه اعاده برش واجبه نه قضا. اگر جاهل بود، جاهل بود و بعد تو وقت عالم شد ولی نماز خونده بود، اعاده لازم نیست. بعد از نماز عالم شد بازم اعاده لازم نیست. بله، چه قاصر چه مقصر فرق نمی‌کنه. جاهل معذوره، حتی جاهل مقصره. در باب عرض کردم قصر و اتمام، همچنین در جهر و افراد جهر و افراد فقط این دوتاست، فقط این دوتا، یکی در جهر و افراد، یکی در قصر و اتمام جهر و افراد، اونم تو نماز موضوع اینا نه، اون چیزی دیگه است. هشتمین حکم، هشتمین حکم و وجوب و تقصیره فی جمیع صلوات به حسب رکعتین الاخیرتین الا المغرب. این حکم هشتمه که در همه نمازها باید قصر انجام شود، باید قصر انجام شود یعنی واجب است، و قصرم به حسب رکعتین الا الاخیره. که توجه میکنید این دو تا مطلبه یا سه تا مطلبه، یکی وجوب قصره که خب قبلا بیان شده، دوم این که نحوه قصر حسب رکعتینه، سوم این که این حسب رکعتین فقط در چهار رکعتی انجام میشه، در مغرب انجام نمیشه. در نماز صبح هم که خب چون دو رکعتی اصلا حسبی انجام نمیشه، قصر باید دو رکعتی باشه. در صبح که دو رکعتی خب دست نمیخوره، در چهار رکعتی دو رکعت میفته، در مغرب هم باید یه رکعت بیفته چون قصر یعنی دو رکعتی، ولی در مغرب هم دست نمیزنیم، همون سه رکعت باقی میزنیم. حکم نهم و کونها سلاستون سلاستن فیه و فی الحذر. فیه زمینش به سفر برمیگرده، با اینکه در این عبارت سفر نیامده ولی به سفر برمیگرده به قرینه فی الحذری که بعدا گفته. حکم نهم اینه که مغرب سه رکعت است، هم فیه یعنی هم در سفر هم در حذر. حکم دهم، تو اینم روشنه که از کجا یه عبارت امام در میاد، گفت الا المغرب فانها سلاستون لیسه فیها تقصیرون ترکها رسول الله فی السفر و الحضر ثلاث رکعات. این حکم نهم از این عبارت که خوندم به نصف. اما حکم دهم و کونو مسیرت یومن اربعتن و عشرین میلا و هیت سمانی فراسخ فکل و میلن سلس و فرسخن، سلس و فرسخن نه سلس و فرسخن. خب حکم دهمی که از این روایت برمیاد اینه که مسیر یک روز 24 میله، یعنی اگر یک روز انسان راه بره 24 میل راه رفته. 24 میل چقدره؟ وحیت سمانی فراسخ 8 فرسخ. و خب 24 میل رو با 8 فرسخ که ملاحظه کنید میبینید که هر فرسخی 3 میله، پس هر میلی سلس فرسخه، چون 24 که تقسیم بر 8 بشه میشه 3، پس رابطه 3 برابر و 1 سوم بینشونه، فرسخ 3 برابر میل 1 سوم. حکم 11 و کون و ذالکه موجبن تقصیره و وجوب الافطار. حالا شاید و وجوب الافطار رو بتونیم حکم 12 هم قرار بدیم، عطف نگیریم جمله مستنفه قرار بدیم، پس عبارت اینطور میشه و کون و ذالکه موجبن تقصیر، یعنی این مقدار سفر باعث تقصیر یعنی باعث قصر خوندن نماز میشه. 24 میل که به عبارت دیگر 8 فرسخ هست باعث می شود که قصر نماز واجب شود. حکم 12 هم، فایده 12 هم و وجوب الافطار، یعنی در حال صلا، در حال قصر، در حالی که نماز و قصر می خونی که همون حالت سفره، باید افطار هم بکنی، حق روزه گرفتن نداریم، یعنی در حین سفر هم افطار میکنیم هم نماز قضا میکنیم. این از کجا استفاده میکنیم؟ از این اون حکم قبلی رو که حکم دهم بود از اینجا استفاده کردیم. و هی مسیرت یوم من المدینه یکون الیها بریدان 24 میلا. از این عبارت امام استفاده کردیم که هر روز راه رفتن، چون فرمود مسیرت یوم، هر روز راه رفتن برابر است با 24 میل. خب 24 میل هم میشه 8 فرسخ. البته از این روایت استفاده نمی کنیم 24 میل 8 فرسخه، از این که در جاهای دیگه قصر رو در 8 فرسخی اجازه دادن، با مسافرت 8 فرسخ اجازه دادن، معلوم میشه 24 میل با 8 فرسخ یکیه و بعدم تقسیم کنیم معلوم میشه اون 3 برابر این سلسه. البته احتیاجی به روایت دیگه هم نداریم، خود مسائل ریاضی این مطلب رو افاده میکنه. حکم وقت این وجوب الافطار هم که حکم 12 هم بود، از اینجا به دست آوردیم که حضرت امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، وقتی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که ایشون مسافرت کردن به زیخ شب، فرمودن فقصر و افطر، هم نماز و قصر خوندن هم افطار کردن. از اینجا برمیاد که افطار هم در حال سفر واجبه. حکم 13 هم و تسمیت الواجبه به سنه. امام فرمودن فسارت سنتن، یعنی این قصر نماز در حین سفر و افطار و روزه در حین سفر سنت شد، سنت شد یعنی واجب شد، پس امام از وجوب تعبیر به سنت شد. اینم فایده بعد. فایده 14 هم و کون و ترک زالکه استیانن. خب اینم معلوم بود که وقت سم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قومن سامو حین افطر الاسات، کسانی که در سفر با وجود این که پیغمبر افطار کردن اونها افطار نکردن و روزه گرفتن، اونها رو اسات نامید حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. از اینجا به دست میاد که ترک زالک یعنی ترک وجوب افطار میشود اسیان، مثل ترک هر وجوب دیگر. 15 هم فایده 15 هم که از عبارت امام به دست میاد اینه که کن هم علیهم السلام عالمین بالغیب و هو به اعلام الله و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. یا هم دست میاد که این بزرگواران عالم به غیبن و این علم غیبی که دارن مستقیما از جانب خودشون ندارن، بلکه به اعلامی که خدا و رسول به اونها کرده، منتها خدا اعلام کرده به رسول، رسول اعلام کرده به اینها که بشد بالواسطه، یا نه خدا اعلام کرده به رسول و بعضی رو رسول اعلام کرده بعضی رو خدا الهام کرده، هر دوش میشه. میشه مستقیم خدا الهام کند به اونها، میشود خدا به رسول بدهد، رسول به اونها واگذار کند، هم با واسطه میشه هم بی واسطه. و بالاخره عالم به غیبن و علم به غیبشون رو از خدا گرفتن، حالا یا بی واسطه گرفتن یا با واسطه. این از کجا عبارت فهمیده میشه؟ از کجا عبارت امام و اینا لنعرف و ابناهم الى یومنا هذا. ما تا امروز ابنا اونها رو میشنسیم، خب این ابنا اونها بالاخره مخفی شدن، روشن نیست، کسان دیگه نمیشنسن، ما میشنسیم، یعنی عالم به غیبی. پس از این عبارت این فایده 15 هم به دست آمد. این 15 تا فایده بود که مرحوم حضرت اردبیلی از این روایت مذکور استفاده کردن و چون خودشون نوشته بودن من هم از رو خوندم و توضیح دادم. حالا میریم سراغ ما بقیه بحثی که داشتیم. ترک هر واجبی حرمت داره، نه نمیخوام بگیم دو تا تکلیف رو به ما میاره، ترک هر واجبی حرامه، نه به این معنی که وقتی ما واجبی رو ترک کردیم دو تا عقاب بشیم، یکی بر ترک واجب یکی بر ترک حرام، بلکه ترک واجب خود حرامه، نه دوتاست نه مستلزمه، خود حرامه، خودش حرامه. خودش حرام بود یه تلخی بیشتر نیست. یعنی چه بگویید ترک واجب شده، چه بگویید ارتکاب حرام شده، اگر ترک و ارتکاب بنامید. پس یک کاره و دو اسم دارد، نه دو تا کار. بحثی که میخوام الان شروع کنیم که تتمه بحث قبلمونه اینه که آیا صرف مسافرت موجب قصر و افطار میشود، یا مسافرت در به مسافت خاص، آیا صرف این که ما از شهر بیرون رفتیم ولو یه متر دو متر باعث قصر میشه، یا نباید یه مسافت خاصی رو طی کنیم. ایشون میفرمد که صرف مسافرت مستلزم قصر نیست، بلکه مسافت خاصی باید طی بشه. این مسافت رو مختلف تعیین کرده. سه تا قول در اینجا نقل میکنه. یک قول، قول شافعی است که گفته باید به اندازه دو روز راه بره. قبلا گفتیم هر روزی 8 فرسخه، دو روز راه رفتن میشه 16 فرسخ. میگه وقتی 16 فرسخ از شهر خودت دور شدی باید قصر، نمازت قصر بخونی و روزت هم افطار کنی. البته توجه داشته باشید، نه اینکه بعد از اینکه دو روز راه رفتی بعدم قصر شروع کنی. از اول تصمیم دو روز داری، بعد میتونی نمازت رو قصر بخونی و روزت افطار کنی. حالا از کجا میتونی اونو بعدا بیان میکنی که باید دیوار شهر مخفی بشه، از آن شهر شنیده نشه. صرف ورود از شهر کافی نیست، کافی نیست برای قصر. اگر قصد مسافرت طولانی داری باز هم صرف خروج از شهر کافی نیست. اولا باید مسافتی که میری طولانی باشه، ثانیاً اگر قصد مسافت طولانی داشتی بعد از مخفی شدن دیوارها و نشدین نیدن صدای مؤذن نمازتو قصد کنی یا روزتو افطار کنی، که اون مطلب بعدی که چقدر از شهر بیرون بریم به ما اجازه افطار یا قصد میدن، یا به تعبیر دیگه به تعبیر اصطلاحی حد ترخص چقدره، اون رو بعدا انشالله بهش میرسیم بیان میکنیم. الان بحث ما اینه که در هر مسافرتی طی مسافتی لازم است. اگر اون مسافت طی نشود، کمتر از اون مسافت طی شود، نه قصر واجب میشه نه افطار روزه واجب میشه. حالا عرض کردیم اون مقدار مسافت رو شافعی تعیین کرده، گفته به اندازه دو روز راهه. خب گفتیم هر روز میشود میشه 8 فرسخ، پس دو روز میشه 16 فرسخ. ابو حنیفه این یه مسئله عرفیه. وقتی شخص راه میفته لازم نیست که فقط در حین راه رفتن بهش بگیم مسافر. در حینی هم که تو منزلی بین راه توقف میکنه برای استراحت بازم بهش مسافر گفته میشه، بازم بهش ضارب فلعرض گفته میشه. آیه داره ضارب فلعرض، ضارب فلعرض خود آیه تعیین نکرده چیه. باز پس باید به عرف مراجعه کنیم. وقتی به عرف مراجعه کردیم، عرف میگه اونی که در حین راه رفتن ضارب فلعرض، اونی هم که در بین مسافرتش در حین استراحت اونم ضارب فلعرض. پس این چنین نیست که وقتی وارد اون کاروانسرا شد برای استراحت و بار رو زمین گذاشت از مسافر بودن بیرون بیاد. این تو نیست که از مسافر بودن بیرون بیاد، بالاخره اون هنوز هم مسافره، هنوز هم ضارب فلعرض، پس اونجا هم میتونه نماز رو قصر بکنه. این تو نیست که فقط در این راه رفتن. اگر رسید قصر ده روز نکرد میشه مسافر. قصد 10 روز کرد هر جا برد از این استراحت، چون مسافر یعنی بیرون آمده از شهرش، از وطنش. حالا بیرون آمده ای که در حال استراحت باشه یا بیرون آمده ای که در حال راه رفتن باشه فرق نمی‌کنه. ابو حنیفه معتقد شده که اون مسافتی که مسافر باید طی کند تا بتواند نمازش رو قصد بخواند و روزش رو افطار کند مسافت 3 روز راه. بعدم اضافه کرده با شبهایش، 3 روز راه 2 تا شب هم بینشه، لااقل دیگه 2 تا شب، حالا شب 3 روز دیگه بیشه 2 تا شب هم بینشه. خب 3 روز راه میشه 24 فرسخ، شبها رو اضافه کنید میشه بیشتر. ولی گفته شده که مراد ابو حنیفه همون 24 فرسخه، شبها رو بی خود داخل کرد. منظورش این بودی که 24 فرسخ طی کنید نمازتون قصره و روزتون هم قابل افطار کردن یا واجب الافطار، اما شبها رو داخل کرده. ولی با همین 3 روز مسافرت بدون ادخال شب 24 فرسخ رو میشه طی کرد. اینجور نیستش که باید اون 2 شب هم داخل بشن تا 24 فرسخ طی بشه. بله یک کسی ممکنه یواش بره، اون ممکنه 24 فرسخ رو بیش از اینها هم طی کنه، بیش از این زمان هم طی کنه. ولی مردم متوسط اگر در روز مسافرت کنن هر روزی میتونن 8 فرسخ را برن و قرآن 3 روز میشود 24 فرسخ، بدون این که احتیاج داشته باشه شب رو هم داخل کنیم و به حساب بیاریم. به قول ایشون در هر یوم صومی، در هر یوم صومی میشود 8 فرسخ را. یوم صوم یعنی چی؟ یعنی از اول اذان صبح تا اول اذان مغرب، چه وقت روزه گرفتنه؟ آخه یوم گاهی اطلاق میشه بر شبانه روز، گاهی فقط به اون قسمت روشن روز گفته میشه، قسمت شبانه روشن شبانه روز گفته میشه. یوم صوم که میگن میخوان بفهمن یعنی همون وقت روشن میگه، ظرف روزه، همون وقتی که روزه میگیریم. در همون ظرفی که روزه میگیریم اگر کسی طی مسافت کند 8 فرسخ میتونه را بره. بله از هر بستگی داره به افراد، یه وقت ممکنه بیشتر هم بتونه بره، هر چند هم کمتر هم میشه بیشتر هم میشه، متوسطش 8 فرسخ. البته اگه راه هموار باشه، اگه راه بسته بلند باشه بخواد بره رو کوه و در رو اینا، خب حتما از 8 فرسخ کمتر خواهد شد. مسافرات هایی بوده که قدیم میرفتن، الان امروز اگه شخصی بخواد با وجود این ماشینا و وسایل مسافرتی پیاده بره فکر نمی کنم بتونه 8 فرسخ در روز بره، حتما کم تر میره، چون ما ها عادت به رانستن نداریم. حالا استثنا ممکنه داشته باشه، ظاهرش اینه که 8 فرسخ راه رفتن های معمولی میگن 8 فرسخ. نه این انتظار شما انتظار درست نیست، از ابو حنیفه نباید انتظار مدرک داشته باشه، هر چیزش بخواد میگه، خودش میخواد. یه کسی گفتی که اینجور که نرمزو گفتی پیغمبر اگر بود از ما خیلی چیزا یاد میکنید، ما دیگه میخواد تابع پیغمبر باشیم، خودش یه چیزا میگرد دنبال این که دنبال مدرکش بگردیم. این دوتا قول، قول سوم قول شیعه است که مسیر یک روز که از روایت به دست آمد، روایت گذشته رو توجه کردید، مسیر یک روز اگر باشد نماز قصر خونده میشه و روزه افطار میشه. مسیر یک روز یعنی 8 فرسخ. بعدم بیان میکنن که قول شیعه حق است به بیانی که میشه لخواهی میشه. پس 3 قول در مسئله داریم، یکی مسیر دو روز که میشه 16 فصل، یکی مسیر سه روز اونم شبها در بینش باشد که گفتیم همون 24 فصلخه. یکی هم قول شیعه است که مسیر یک روز یعنی 8 فصل. این مسافت سفر است که موجب قصر و افطار میشه. صفحه 175 صفحه 11 ثم این ظاهر الآیه دلالت میکند بر قصر یعنی وجوب قصر به مجرد صدق سفر. همین اندازه که صدق سفر کرد معتقدن که ظاهر آیه اینه که قصر واجب میشه، اما خب این ظاهر مسلم مراد نیست. لیکن ثبت بالاجماع ان ذلک لم یکفی، مجرد سفر کافی نیست، سفر تا یه مسافت خاص لازمه که در اون مسافت خاص اختلاف داره. فعند الشافعی اون مسافت خاص مسیرت یومین است. مسیرت یومین یعنی چی؟ یعنی ستت عشر فسخا. این ستت عشر فسخا عطف بیان است برای مسیرت یومین. این قول اول بود. قول دوم و عند ابی حنیفه مسیرت ثلاث ایام اون هم به لیالی هنه، مسیر سه روز با دو شبی که در میانشه، اما مسیر مسیر تند یا کند نباشه، مسیر الابل همونطور که شطر رو مند به اون صورت که خیلی تند نمیره. مثل اسب لازم نیست مسیر اسب رو نگاه کنید، مسیر اسب خیلی بیش از این است. و مشی الاقدام علی قصد، یعنی اگه با شطر رو میری مسیری که شطر طی میکنه ملاحظه کن 8 فصخ در روزه، اگه پیاده را میری مشی اقدام یعنی پیاده را میری علاقه است، یعنی رارفتن مقتصد میانه رو حساب کن. مقتصد یعنی میانه، به طور میانه، نبا شتاب نبا کندی، اینو بهش میگن علا سبیل قصد. مشی اقدام باشد علاقه است یعنی به طور میانه راه بری 8 فصخ در روز میکشه، اگه کنتر راه بری کمتر از 8 فصخ میشه، اگر تونتر راه بری بیشتر از 8 فصخ میشه، اگر میانه راه بری همون 8 فصخ در هر روزی از بکنی، در 3 روز 24 فصخه، البته اگر شبا در بین باشن بیشتر میشه. بعد ابو حنیفه میگه ولا اعتبارت به ابتاع زارب المسافر و اسراهی، المسافر اتبیان است برای زارب، پس به جای زارب میتونیم قرارش بریم اینطور بگیم لا اعتبارت به ابتاع المسافر و اسراهی، ابتاع یعنی کندی و اسراهی کندی. اعتنای ابو حنیفه مسافت تعیین نمی کنه، اینو توجه کنیم، ابو حنیفه مسافت تعیین نمی کنه، نمیگه 24 فصل، ما گفتیمش، ما حرف او رو تطبیق کردیم بر مسافت، ولی اون مسافت تعیین نکرد، گفت سه روز با دو شب در میان راه برید، اونم به طور مختصر به طور میانه، هر چقدر شد مسافت قصر اونه، زمان تعیین نکرده، مکان تعیین نکرده، یعنی مسافت تعیین نکرده، زمان تعیین کرده، گفته سه روز و دو شب. لذا میگه تون بری کن بری مهم نیست، مسافت سه روز و دو شب رو که آدم معتدل میانه رو میپیماید و طی میکند اون مهمه، نه اعتبار به این که مسافر کن برود یا سری برود، کندم رفت سری هم رفت اون معیار ما نیست، معیار ما مسافریست که میانه راه میره، اون هشت اون سه روز و دو شب در میان باید راه بره. ببینید چقدر میشه، همونقدر مقدار مسافت قصر یا مقدار مسافت افطار. قال فی الکشاف، قال دارید یا قالهو دارید؟ قال فی الکشاف کنهو اربعه و عشرون فصخا، در کشاف گفته گویا این مسیر ثلاثه ایامی که ابو حنیفه میگوید 24 فصخا، یعنی منظور ابو حنیفه بیان مسافت هم هست، زمان گفته ولی اراده کرده اون مسافتی رو که در طول این زمان طی میشه، و اون مسافتی که در طول این زمان طی میشه این مسیر ثلاثه ایام عبارت هست از 24 فصخ. پس ابو حنیفه نظرش اینه که سفری که موجب قصر است یا موجب افطار است سفر 24 فصخی است. قال فی الکشاف کنهو اربعه و عشرون فصخا، کأنه یعنی مسیر ثلاثه ایام گویا 24 فصل. در کشاف این عبارت نیست، عبارت بعدی هم نیست. من یکی دو بار مرور کردم عبارت رو نیافتم، لذا احتمال دادم قاله او فر کشاف باشه. عبارت قبلی در کشاف هست، از این در شافه این ها در کشاف هست، شافه اونو گفته، ابو حنیفه اونو گفته، لذا من احتمال دادم قاله او فر کشاف باشه، یعنی این مطلب گذاشته رو در کشاف گفته. اما عبارت ما که پرسیدم شما هم عبارت رو دیم همینطوره، عبارت ما داره قاله فر کشاف کنه و اولوشون، یعنی در کشاف می گفته. احتمال داره شاپی که من دیدم این قسمت ازش افتاده باشه، علاوه این قسمت اون شاپی که من دیدم نبود. در کشاف گفته این مسیر ثلاثه ایامی که ابو حنیفه تعیین کرده همون 24 فصل. بعد ولاکن، این ولاکن یا باید بگیم عبارت کشافه یا عبارت مرحوم محقق غزالیه، چون در کشاف نیافتیم بهتر اینه که بگیم این عبارت مرحوم محققه. قال فی الکشاف مقول قول رو که انهو ارباب ایشون فسخن قرار بدیم، دیگه مابعد رو مقول قول نگیم. البته شاید هم بشه مقول قول دیگه، بس میکنم مقول قول نگیرید بهتر، مقول قال کشاف نگیرید، این عبارت خود مرحوم محقق قرار بدیم. ولیکن لا یناسب ادخال آن، لیکن کلام ابو حنیفه که لیل هم داخل میشد، این ادخال لیلش مناسب نیست. چرا؟ چون آنچه که واجب است که سه فصخ در روز است، که مجموعاً بشه در سه روز بشه 24 فصخ، یعنی اون چه که لازم است یه 24 فصخه و 24 فصخ رو در روز میشه تیه کن، پس یکی به ادخال شدید است. از یمکن قطع و سمانیت فراسخ فی یوم واحد معتدل یوم صوم، میشه طی کرد هشت فصخ رو در یه روز، روز معتدل، اون هم روز صوم، که هر شدن روز صوم یعنی اون بخشی از شبان روزی که ما روز میگیریم، یعنی روشنایی روز معتدل. یوم صوم روشنه که مربوط است به یوم واحد، معتدل رو مربوط به چی بگیریم؟ مربوط به یوم بگیریم یا مربوط به قطع بگیریم؟ یه روز معتدل یا قطع معتدل، تی کردن معتدل، ظاهرا هر دوش ممکنه، ولی به نظر میرسه که معتدل رو صفت یوم گرفته، یعنی روزی هم که نه خیلی بلند باشه نه خیلی کوتاه باشه، روز معتدل باشه، در بخشی هم باشه، در بخشی از روز شبانه روز باشه که داریم روزه میگیریم، یعنی بین طلوع فجر و غروب آفتاب باشه، اونم در روز معتدل. و لحاظا لحاظا توجه کنید، یعنی چون ادخال لیل بی مناسبت است، معتبره القاضی، قاضی این ادخال لیل رو اعتبار نکرده، بلکه گفته اربعت و برد لشافعی و ستتون لعبی هنیفی. خب فرق نمی کنیم، همون داریم شما کنیم زمستون تا بسیم یعنی بلند کتا یه روز دیگه، من اصلا روز بلند نباشه کتا هم نباشه متوسط باشه، شما می فهمه زمستون تا بسیم نباشه، خب زمستون هم روز کتا هست تا بسیم روز بلند، فرق نمی کنیم، عبارت هم هست. من قال اربعت و برودن لشافعی و ستتون لعبی حنیفه. برود جمع بریده، هر بریدی چهار فسخ بود، دو برید میشه هشت فسخ، هر بریدی چهار فسخ بود، حالا اربعت و برودن یعنی چهار چهارتا شونزتا، ستت و برودن یعنی شیش چهارتا بیست چهارتا، پس شافعی گفته شونزه فسخ و ابی حنیفه گفته بیشم هسته، خودشون میفهمد ولی برود جمع بری و بری هم اربعت و فراسخ. این قول دوم بود تموم شد، پس قول اول قول شافعی بود که 16 فسخ، قول دوم قول ابو حنیفه بود که 23 فسخ، حالا قول سوم که قول شیعیانه و این در اصحابینا بردان در نظر شیعه مسافت سفر دو برده. بریدان داری؟ بریدان بهتره، ما بردان داره خوب نیست. بریدان میشه همونی که در روایت آمده بود، روایت هم بریدان فرموده بود. و تصدیق کنیم کتاب ما و هوه، یعنی بریدان سمانیت و فراسخ. بردان به نسخه ما یا بریدان به نسخه شما مبتداست، یوجب القص خبرشه. و این دست هاونا بریدان که هوه سمانیت و فراسخ یوجب القص. این و هوه سمانیت و فراسخ رو جمله مترزه میدیم. و دلت علیه، یعنی بر این که دو برید که هشت فرسخ هست موجب قصد می شود، دلت علیه روایت کسیره ای که صحیح هست از عرضه به دلان سلات و سلات. مرجع
زمین بله؟
بله، دلت علیه یعنی بر این که وجود مسافت و این که مسافت سفر این مقدار است. علیه رو به بریدان بر نگردونید. بریدانه یوجب القصد، بریدان رو یک کلمه گرفته ظاهرا که زمین رو یوجب رو مذکر بگه. خوبه
به سفر بزنید.
بله؟
خوبه به سفر بزنید. این
سفر سمانیت پاسه، یعنی فی سمانیت پاسه بیجه بود پاسه سفر فی سمانیت. نه داریم بریدان رو برنامه می کنیم. بریدان و هوه سمانیت پاسه یه جور هست. هوه رو مفرد مذکر رو برده، یوجب هم همینطور، علیه هم همینطور. می توانید همون تو که از یادم به بریدان برنامه گردیم، به این که به لفظ بریدان برنامه. مثلا بریدان بشه یک کلام. البته این توجیه ها و الا باید همه باشه. و هو اولا، یعنی این ما اینده اصحابنا اولاست از اون دوتایی دیگه. این که ما گفتیم هشت فرسخ اولاست از قول شافعی که گفت 16 فرسخ و اولاست از قول ابو حنیفه که گفت 20 فرسخ. چرا اولاست؟ آیه مطلق سفر رو کافی دانسته. روایات گفتن باید یه مسافت خاصی طی بشه تا کافی باشه، یعنی قیدی بر آیه وارد کردن، گفتن سفر با این قید، گفتن سفر با این قید مستلزم قصره. خب حالا ما قید رو چقدر بگیریم؟ قید رو 8 فرسخ بگیریم یا 16 یا 34؟ می فرماد به قدر مکردن اکتفا کن که 8 مازادش دیگه لازم نیست. مازاد دلیل نداره، دلیل می خواد. حد اقل ما قبول میکنیم، مازاد بر حد اقل دلیل می خواد. پس اولا آیه مطلق است، قیدی نداره. ثانیاً به خاطر وجود روایات باید قید بخوره. چقدر قید بخوره؟ به مقدار متعین که حد اقل در مازادش دیگه قید لازم نیست. رعایت بشه حد اقل 8، چون 3 قول در مسئله بود 8 و 16 و 24، حد اقلش 8 شد. و هوا اولا، این که مسافت سفر 8 فرسخ باشه یعنی مسیر یک روز باشه اولاست، زیرا ظاهر آیه، البته اونجا که بریدان گفت بعد ضمیر مذکر آورد، ممکنه به جای وریدان مسیر یومن رو بتونید بذارید. اخو مسیر یوم میشه مفرد مذکر، ضمیرها همه مرتب میشن دیگه، اشکال هم توش نیست. و هوا اولا، این که مسافت مسافرت مسیر یک یوم یا بریدان یعنی هشت وسخ باشه، اولاست از قول اون دو نفر دیگه که یکیشون میگفت 16 تا یکیشون میگفت 24 تا. چرا اولاست؟ زیر ظاهر آیه این است که یکی مطلق سفر و ما یستق و علیه، ما یستق و علیه اتفه تفسیره، یعنی یکفی ما یستق و سفر و علیه. خب این ظاهر آیه است. ولا شک انه مما یستق و علیه، انه یعنی بریدان، ضمیر یستق هم برمیگرده به سفر، ضمیر علیه هم برمیگرده به ما. لا شکه که این بریدان مما یعنی از مسافت هایی هستن که یستق و سفر علیه، سفر داره صرف میکنه. پس یه مقدمه اینه که ما یستق و علیه سفر کافیست، مقدمه دوم اینه که بریدان ما یستق و علیه سفره، پس نتیجه میگیریم که بریدان کافیست. کدام زمیره می فرمایید؟ زمیره لنهو رو؟
علیه
علیه برم گیده به ما، ما رو شنایی از مسافت می گیره دیگه نده؟ بله، ما شنایی از مسافت هم. زمیره لنهو هم به مسافت برم گیده، اونجا مسافت یعنی بریدان دارم، در اینجا یعنی بریدان. این بریدان مما یعنی هم مسافتی هستن که سفر باشون صد میکنه، یعنی که این مسافت سفر گفته میشه. این مطلب رو داریم که در از آیه در میاد که مطلق سفر یعنی مایستق و علیه سفر کافیست. مطلب بعد اینی که انهو خرج اقل من زارک بل اجماع. این مطلب من اشاره کنم، اگر ما حد اقل رو باید اخذ کنیم، خب حداقل از هشت فرسخ هم که وجود داره اون چه رخ نمی کنی؟ شما میگه قدر متعقن که اقل لحظ کن، میگیم ما به شما میگیم که خب حداقل از هشتم که داریم، کمتر از هشتم داریم، اون لحظ کن، اون قدر متعقن باشه. جواب میدن که اجماعا اون کافی نیست، حداقل از هشت رو کسی کافی نمیدونه، اختلاف در هشت و 16 و 24 در بین این ستا، هشت میشه حداقل و قدر متعقن. نه به روایت نمیگن، چون روایت مخالف داریم، بعدم میگن روایت مخالف داریم، کمتر از هشت فرسخ هم داریم، ولی اجماع بر اینه که هشت فرسخ کمتر نمیشه، لذا قید اجماع میگیریم. نفرمید خرج اقل من ذلک به روایات، چون هشت هم روایاتی داریم که کمتر از هشت رو گفتیم، نمیتونیست بگه خرج به روایات، اما اجماع بر این است که کمتر از هشت کافی نیست، لذا میفهمد خرج به اجماع.
اجماعشون طبق
روایت نمیده بوده نیست دیگه، طبق روایت نیست دیگه، اجماعشون مدرکی نیست، از طبق روایتش که مدرکی میشه، اجماع طبق روایت نیست، و همینم آدم مطمئن میکنه که اجماعشون مدرکی نیست. و انهو خرج اقل من ذلک به اجماع، اقل منزانه که نه اقل از بریده این به اجماع خارج شده، و بقیه ما فوقه او تحت آیه، ما فوق بریدان که عبارت از 16 فرسخ و 24 فرسخ تحت آیه باقی میده، یعنی تحت اطلاق آیه باقی میده، به اطلاق آیه دفعش میده. اون مقداری که ما ناچاریم اطلاق آیه رو تغییر کنیم هم بر اندازه 8 فرسخه، کمترش اگر بود باییم کمتر مقاید میکردیم، منتها کمتر به اجماع رفت کردیم، بیشترش دیگه باید با اطلاق آیه برسیمش. این توجیز که ایشون میکنه برای هشت فرسخ، بعد بر میگرده میگه کمتر از هشت فرسخ هم ما داریم در روایت، بعد توجیز میکنه که به این روایت کسی فتوا نداده، پس اجماع همون تکرفتیم بر هشت فرسخ و منعقده. این انشالله باید دست رسالی دو توصیح بکنه.